بین اصولیون اختلاف شده است که آیا می شود امر و نهی در یک شیء واحد اجتماع کند یا این که نمی شود. مثلا من باب مثال معروفش، اگر شخصی در یک خانه قصبی نماز بخواند، خانه ای را غصب کرده و در این خانه قصبی نماز بخواند، آیا در اینجا اجتماع امر و نهی می شود؟ یعنی بگیم این نمازی که می خواند هم امر دارد بفرمایید و هم چیه؟ نهی دارد. یعنی این شخص وقتی که در این خانه نماز بخواند، این نماز او هم امر دارد به عنوان صلات و هم نهی دارد به عنوان چی؟ غصب. اگر ما قائل به جواز الاجتماع بشویم، خوب دقت کنید، اگر قائل بشویم به جواز اجتماع امر و نهی، معنایش اینه این آقا نمازی که خوانده نمازش صحیح است، یک ثواب به او میدهند به خاطر نمازی که خوانده است و یک اقام او را میکنند به خاطر غصبی که انجام داده. اگر ما قائل به این بشویم، اینو میگن چی؟ اجتماع الامر و نه. خوب دقت کنید، در اجتماع امر و نهی سه چیز همیشه تو ذهنتون باشه. در اجتماع امر و نهی ما سه چیز لازم داریم. یکی عنوان مأمور به که همین صلات است، یکی عنوان منهی عن که قسم است، یکی هم مجمع. مجمع یعنی اون مصداقی که هم امر و هم نهی در او اجتماع کرده است. اینها رو که دیگه الان بهتون گفتم، بعدن دیگه وقتی که این عناوین را گفتیم دیگه ذهنتون متوجه باشه که وقتی میگیم مجمع منظورمون چی هست. توجه فرمودید دیگه، هی هر دفعه لازم نباشه این اصطلاحات را ما توضیح بدهیم. یکی عنوان مأمورون به، یکی عنوان منهیون عن، یکی هم اون مجمعی که این دوتا عنوان در او تصادق کرده است که اسم او را از لحاظ اصولی اصطلاحاً به این میگن مجمع. خب حالا که موضوع بحث روشن شد، بریم سراغ اقوال. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید اقوال در این مسئله سه قول است. قول اول، قول کسانی است که قائل شده اند به امتناع اجتماع امر و نهی، گفتن اصلا محال است اجتماع امر و نهی در شیء واحد، این جمع بین ضدین می شود و چنین چیزی محال است. مشهور بین اصولیین همین است، مشهور بین اصولیین همین است که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند. میگن اجتماع امر و نهی محال است. شخصیت های مهمی که این قول را انتخاب کرده اند، صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف قائل به امتناع است. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف قائل به امتناع است، هماهنگ با مشهور است. این قول اول. قول ثانی، قول کسانی است که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده. گفتن اجتماع امر و نهی عقلا جایز است، هیچ محذوری و هیچ مشکلی ندارد. اولین نفری که در بین افراد معروف این قول را اختیار کرد و خیلی پروبالدار، جناب میرزای قمی صاحب قوانین الاصول است که در کتاب قوانین این قول را انتخاب فرموده و او را تأیید کرده. از شخصیت های معاصر هم توجه فرمودید افراد متعددی هستند. مرحوم ناینی قائل به جواز هستند، مرحوم آیت الله العظما بروجردی قائل به جواز بودند، افراد دیگری هم توجه فرمودید ها کرد. خب این هم شد قول ثانی. و اما قول ثالث، قول ثالث قول کسانی است که قائل شده اند به این که اجتماع امر و نهی عقلا جایز است ولی عرفا محال است. یعنی قائل شده اند که اجتماع امر و نهی به حکم عقل اشکالی ندارد، به دقت عقلی اگر نظر کنیم عیبی ندارد، اما عرفا محال است، عرف اجتماع امر و نهی را قبول نمی کنند، اما عقل به دقت العقلیه میگه اشکالی نداره. پس مجموعاً این چند قول شد؟ سه قول شد. در اینجا صاحب الکفایه بعد از نقل اقوال می فرماید این جمله را می فرماید قبل از آنی که ما نظریه مختار را بگوییم امور دهگانه ای باید روشن بشود، ده تا امر را به عنوان مقدمه بیان می فرماید اینها روشن بشه تا بعد بریم سراغ نتیجه گیری ببینیم آیا قائل به امتناع می شویم یا قائل به چی می شویم؟ اجتماع می شویم. قائل به چی می شویم؟ امتناعی می شویم یا اجتماعی می شویم؟ که البته آخر سر صاحب کفایه امتناعی می شود، ولی حالا می فرماید این مقدمات دهگانه را پشت سر بگذاریم که خودش هم خیلی طول می کشه، مقدمش از ذل مقدمش خیلی طولانی تر از توجه فرمودید. خب بریم سراغ مقدمه اولا. مقدمه اولا چیه؟ تفسیر کلمه واحد در عنوان بحث. این کلمه واحد که در عنوان بحث آمده، چون آخه عنوان بحث اینه که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا جایز است؟ کلمه واحد اینجا چرا میخواهد بگوید؟ این کلمه واحد در عنوان بحث چه میخواهد بگوید؟ در ماره این کلمه واحد اختلاف شده است. دو قول در ما نحنفی وجود دارد. یک قول، قول صاحب فصول و صاحب القوانین است. این بزرگان فرمودند منظور از این کلمه واحد، واحد شخصی است و میخواهیم با این قید واحد کلی را، حالا یا جنس باشد یا نوع باشد، این را خارج کنیم. تکرار میکنم، منظور از کلمه واحد در عنوان بحث واحد شخصی است و این قید اخراج میکند چی را؟ واحد کلی را. حالا اون کلی جنس باشد یا نوع باشد. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدهید. عزیزانی که با فلسفه آشنا هستن راحت تر این مسئله را شنیدند و راحت تر هم هضم میکنند. در باب فلسفه اینطور گفتن واحد یا واحد شخصیه یا واحد بالعموم است. واحد شخصی یعنی همون فرد واحد که بهش میگیم جزئی حقیقی، مثلا زید واحد شخصی است. اما واحد بالعموم اون مفهوم واحدی است که دارای مصادیق زیادی هست، که این واحد بالعموم یا جنس میشود یا نوع میشود. الان جنس یه مفهوم واحد است، مثلا حیوان یه مفهوم واحد است، زیر مجموعه فراوانی دارد، به این میگن واحد جنسی، به این گفته میشود چی؟ واحد جنسی. یا نوع، مثلا فرض کنید مفهوم واحد مصادیق کثیره ای دارد، به این میگن چی؟ واحد نوعی. توجه فرمودید. پس واحد به دو بخش تقسیم می شود، یکی واحد بفرمایید واحد نوعی و یکی دیگر واحد چی؟ یکی واحد شخصی و یکی واحد کلی، که اون واحد کلی یا به نحو جنس می شود بفرمایید یا به نحو چی میشه؟ نوع میشه. خب حالا که این مطلب روشن شد، صاحب قوانین و صاحب فصول فرمودن این کلمه واحد که در عنوان مسئله ذکر شده منظورشون چیه؟ واحد شخصیه. واحد کلی را نمیگوییم. آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است؟ یعنی در یک شخص خارجی، یعنی در یک مصداق خارجی. آیا اجتماع امر و نهی در مصداق خارجی جایز است یا جایز نیست؟ پس بنابراین منظورمون از واحد چی باشد؟ بفرمایید واحد شخصی باشد. پس خارج میکنیم واحد جنسی را، بفرمایید با این قید خارج میکنیم واحد نوعی را، چون این دوتا واحد کلی هستند. اصولیین که کلمه واحد را آوردن منظورشون این است، این حرفی که این بزرگان زدن. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف قول دوم را انتخاب کردن، میفرماید منظور از این واحد اعم است، که واحد شخصی باشد یا واحد کلی باشد فرق نمی کنه. اجتماع امر و نهی اگر عقلا جایز باشد یا جایز نباشد فرقی نمی کنه، که این واحد واحد شخصی باشد بفرمایید یا واحد واحد چی باشد؟ کلی باشد. خب یا صاحب الکفایه، پس این قید واحد برای چی آورده شده؟ اگر میگید واحد عام است از واحد شخصی و واحد کلی، پس این قید برای چی آورده شده؟ می فرماید این قید برای اونجای آورده شده
که متعلق امر و نهی دو چیز باشه، یعنی میخواهد خارج کند اونجایی که امر به یه چیزی تعلق گرفته، نهی به یه چیز دیگری تعلق گرفته. توجه فرمودید؟ پس کلمه واحد برای اخراج واحد کلی نیامده که اون دو بزرگوار میفرمودند، برای اخراج متعدد آمده، چون اجتماع امر و نهی در دو چیز که اشکالی نداره، این خیلی واضحه، ولی اجتماع امر و نهی در شیء واحد مشکل داره. حالا این شیء واحد اعم از این که واحد جزئی باشد یا واحد چی باشد؟ کلی باشد. خوب دقت کنی، حالا مثال میزنه. واحد جزئی مثل کجا؟ میفرماید واحد جزئی مثل این که شخصی در خانه قصبی نماز میخواند، اون نمازی که الان داره میخواند، اون مصداق خارجی، اون نمازی که الان داره میخواند امر و نهی درش اجتماع کردن، چون صلات است امر داره، چون غصب است چی داره؟ نه، این که خیلی روشنه، این خیلی واضح و روشن است که در اینجا چی شده است؟ امر و نهی در کجا اجتماع میکنن؟ واحد شخصی. میفرماید و اما مثال واحد کلی، میفرماید در همین، خوب دقت کنید، در همین مثال صلات و غصب، صلات و غصب دو تا نوع هستن، یعنی این یه ماهیت است، این یه ماهیت، یه قدر مشترکی بین این دوتا هست که عبارت است از حرکت و سکون، چون صلات مجموعه حرکت هاست، قسم هم همینطوره دیگه، وقتی که انسان جایی را قسم کنه حرکتی انجام میده، بعد در اونجا ساکن میشه. الان حرکت و سکون میشه یه واحد کلی، یعنی قدر مجامع بین صلات و غصب. خب میتونیم اینطور مطرح کنیم بحث را، آیا میتواند اون حرکات صلاتی و حرکات قصبی هم بهش امر تعلق بگیره؟ بگید هم بهش؟ نه تعلق، با این که حرکت و سکون دیگه واحد جزئی نیستن ها، اهم میشه دیگه، یعنی حرکت و سکون میشه یه واحد جنسی. میفرماید اجتماع امران اینطور هم میتوانیم مطرح کنیم، بگیم آقا این حرکت و سکون که چیه؟ واحد چیه؟ واحد جنسی است. آیا اجتماع امر و نهی در این می شود که بگیم این حرکات صلاتی هم امر داشته باشد؟ بفرمایید هم چیه؟ نهی داشته باشد، به عنوان صلات امر و به عنوان غصب چی داشته باشد؟ نهی داشته باشد. صاحب کفار ما چه اشکالی دارد؟ ما می توانیم امر و نهی را در کجا مطرح کنیم؟ بگید در واحد کلی. پس بنابراین کلمه واحد اختصاصی به واحد شخصی ندارد، ما می توانیم در واحد جنسی هم او را مطرح کنیم. در همین مثال صلات و غصب شما واحد را دو جور می توانید قرار بدهید، یکی میگید اون صلات خارجی مجمع می شود، مجمع بین الامر و نه، که این الان می شود واحد چی؟ جزئی و شخصی. یکی می توانید بگید حرکت و سکون مجمع می شود، یعنی مجمع الامر و نهی می شود، در حالی که سوال می کنم جواب بدید حرکت و سکون واحد شخصیه یا واحد کلیه؟ واحد کلیه دیگه، چون حرکت و سکون شامل صلات میشه، شامل قصد میشه، موارد دیگر را هم شامل میشه. بناءً علی هذا صاحب کفایه میفرماید اون چیزی که مد نظر اصولیین بوده در این کلمه واحد که در عنوان بحث قرار دادن، کلمه واحد خارج میکند اون مواردی را که چی داشته باشه؟ تعدد داشته باشه، یعنی امر به یه چیزی تعلق گرفته، نه به یک چیزه که اصلا اجتماعی با هم دیگه پیدا نکنه. اما اگر امر و نهی اجتماع پیدا کنن، چه واحد واحد شخصی باشه، چه واحد واحد، این کلمه واحد هر دو تا را شامل می شود. بناءً علی هذا می فرماید لا وجه لما ذکره صاحب القوانین و صاحب الفصول اعلی الله مقامهما. پس در تفسیر کلمه واحد دو تا نظر شد، این دو نظر به این کیفیت است که برون شد. این مقدمه اولا را بخوانیم، انشاءالله بعدا مقدمه ثانی را عرض می کنیم و تطبیقش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و نه فی واحد و امتناعهی، اختلاف کردن در جواز و امتناع. اونهایی که این اصطلاحات عزیزان بدانید دیگه راحتی که بعدن هی استفاده میشه، اونهایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن به اینها میگن اجتماعی، اونهایی که قائل به امتناع هستن به اینها میگن چی؟ امتناعی. اجتماعی و امتناعی، اون اصطلاح دیگرم که عرض کردم، اون کلمه مجمع هم که انشاءالله مد نظرتون باشه، چون اینا بعدن دیگه به صورت تلگرافی و رمزی گفته میشه، بدانید که منظور از اینها این مواردی است که ذکر شده. خب اختلفوا علی اقوال ثالثها، یعنی ثالث الاقوال اینه. قول اول و دوم رو نگفتن چون واضحه. قول اول امتناع است که نظر مشهور است. قول دوم جواز است که نظر چیه؟ گروه کمتری اقلی هست. و قول سوم هم اینه، قائل به تفصیل شده، جوازه عقلا، یعنی جواز الاجتماع عقلا جایزه، اما و امتناعه عرفا، اما عرف این را چی میداند؟ محال میداند. به دقت العقلیه اشکالی نداره ها، اما عرف این را محال میداند. و قبل الخوض فی المقصود، قبل از این که داخل بشویم در مقصود نظر خود را بیان کنیم، یقدم امورون که ظاهرن ده امر را در اینجا به عنوان مقدمه مطرح می فرماید. اولین مسئله گفتیم چیه؟ تفسیر کلمه واحده در عنوان بحث. این کلمه واحد منظور چیه؟ می فرماید المراد بالواحد مطلق ما کان ذا وجهین و مندرجن تحت عنوانن. مطلق مطلق یعنی اعم از جزئی و کلی. این کلمه مطلق این را میخواد بگه، مطلق ما کان ذا وجهین، مطلق اون چیزی که دارای دو وجه یعنی دو تا عنوان، و مندرجن تحت عنوانن به احدهما، به یکی از این عنوان، کان موردن للامر و بالآخر لنه. اسم این را چی میذاریم؟ موردی که این دوتا جمع میشو چی گفتیم الان؟ مجمع دیگه. این کلمه مجمع یادتون نره. اون مجمع توجه فرمودید دوتا عنوان داره، مثل همون صلات در دار قصبی، یه عنوان صلات برش منطبق میشه، یه عنوان قصب برش منطبق میشود. مطلق این چیزی که دارای دو عنوان باشد، و انکانه تعریض به صاحب قصور و صاحب قوانین، و انکانه اون واحد کلیاً مقولاً علا کثیرین، اگرچه کلی باشد که مقول علا کثیرین هست، که صلات فی المقصود، مثل نماز در دار قصبی، در جای قصبی نماز میخونند. خب پس بنابراین کلمه واحد هم واحد شخصی را میگیرد، هم واحد، خب وقتی که هر دوتا را میگیره، پس این کلمه واحد چی رو میخواد اخراج کنه؟ حالا بیان میفرماید، و این نمازو چرا، یعنی این واحد ذکر شد، لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر و نه، میخواد خارج کند اونجایی که ام به یه چیزی تعلق گرفته، نه به یک چیز دیگری تعلق، مثلا ام به صلات تعلق گرفته، نه به غیبت تعلق گرفته. خب اینها امتناعی، چون صلات و غیبت با هم در یه جا جمع نمیشه. توجه فرمودید، و این نمازو چه، یعنی واحد ذکر شده، لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر و نه، ولم یجتمع وجودن، و اینها در یه مجمعی با هم جمع نشوند، ولو جمعهما واحد مفهوما، اگر که جمع کند این دوتا را، یعنی این دوتا وجود را، وجوداشون متعدد هست، جمع کند این دوتا را یک واحد مفهومی، مثل کجا؟ که سجود لله تعالی و سجود لسنم. سجود لله و سجود لسنم چند تا وجوده؟ دوتا وجود است دیگه. این الان یکیش هم بهش تعلق گرفته، سجود لله، یکی نه بهش تعلق گرفته، سجود لسنم. اینها چون وجودهاشون دوتا هست، بنابراین از محل بحث ما چیه؟ خارجه. محل بحث ما اونجاییست که این دوتا عنوان در یه جا بتواند جمع بشود. حالا یه جا که جمع میشود، اون یه جا شخصی باشد یا اون یه جا چیه؟ کلی باشد. اما اگر دوتا وجود باشد، ولو این دوتا وجودی مفهوم براشون صدق کند، اما دوتا وجود باشه، اینجا اجتماع امرونه هیچ اشکالی نداره. که سجود لله تعالی و سجود لسنم مثلا. پس این کلمه واحد ذکر شد برای اخراج این، لال اخراجه. این رد کلامه، بگید رد کلامه صاحب قوانین و صاحب فصول. می فرماید این واحد ذکر نشده برای اخراج الواحد الجنسی او نوعی، که اخراج کند واحد جنسی را یا واحده. خب واحد جنسی مثل چی؟ می فرماید کل حرکت و سکون الکلیین، مثل حرکت و سکونی که کلی هستند، المعنونین که معنون می شود، بخوانید المعنونین به سلاتیت و الغصبیه. الان ما میتونیم اجتماع امر و نهی را در حرکت و سکون مطرح کنیم، نه در اون صلات خارجی ها که واحد شخصیه، نه بیایم در حرکت و سکون بگیم آقا این حرکت صلاتی آیا میتواند امر بهش تعلق بگیرد، بما انها صلاتون نه تعلق بگیرد بما انها قسمون. با این چه حرکت یه واحد کلیست، یعنی صلات و قسم و خیلی موارد دیگر را شامل میشه. پس بنا ان علی هذا طرح بحث واحد هیچ اختصاصی به واحد شخصی ندارد، بلکه شامل میشود چی را؟ بگید واحد جنسی را یا واحد نوعی را. بفرمایید. بسیار حرکت دیگه الان داره میگیم دیگه. ببینید به عنوان حرکت، عنوان حرکت صلات را، قصب را، نشستن را، خوابیدن را، همه را شاید این واحد جنسی دیگه بهتر از این میخواییم.
نه اینجوری تمره نداره که ما قائل بشیم که واحد نوعی ما را در نظر میگیریم امر از نوعی شخصی یا فقط شخصی
ایبی نداره. بحث سر این است که بالاخره از جهت ببینید ثمره بحث همین است که شما اگر بیایید در واحد شخصی مطرح کنید توجه فرمودی، ممکن است کسی بگه خب این واحد شخصی اونجایی است که شما قائل بشوید که امر به فرد تعلق میگیرد نه به طبیعت، همون بحثی که قبلا داشت توجه فرمودید. البته این حرف باطل است، ولی در اینجا این زمینش میاد. اما اگر شما گفتید نه آقا این واحد میتواند واحد شخصی باشه یا میتواند واحد کلی باشه، دیگه اگر کسی بگه امر یا نه به طبیعت هم تعلق میگیره، اینجا میتواند به راحتی بحث کنه، چون متعلق امر و نه یک امر شخصی نخواهد بود. توجه فرمودید. حالا بزنید انشاءالله یواش یواش بریم جلو، باز بحث ها روشن‌تر خواهد شد. خب این مقدمه اولا تمام شد، بریم سراغ مقدمه ثانیه. مقدمه ثانی عنوانش را بگیم تا توضیحش بدیم. مقدمه دوم بیان تفاوت بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادت. تکرار میکنم، بیان تفاوت بین ها به المسئله، همین که الان اجتماع امر و نهی، و بین مسئله چی؟ نهی در عبادت. توضیح و ضابط. یه مسئله بعدن داریم بعد از همین اجتماع امر و نهی، انشاءالله بهش میرسیم، و او این است که در علم اصول گفتن آیا نهی در عبادت موجب فساد میشود یا نه. مثلا خدای سبحان فرموده است، توجه فرمودید، که روزه مثلا فرض کنید روزه عید فطر حرام است. البته در روایت وارد شده، توی قرآن که نداریم، در روایت وارد شده، در روایت وارد شده است که روزه عید فطر حرام است، روزه عید قربان حرام است. حالا اگر کسی این دو روز را روزه بگیرد آیا این روزه صحیح است یا این روزه چیه؟ باطل میشه. یا عبادات دیگری که نهی به آنها تعلق گرفته است، توجه فرمودید، مثلا فرض کنید گفتن اگر کسی اول وقت میخواهد نماز بخونه، پدر و مادرش راضی نیستن به خاطر کاری که دارن اینها، این الان اول وقت نماز را بخونه نه تعلق گرفته دیگه، به خاطری که پدر و مادر راضی نیستن، آیا این نمازش صحیحه که الان میخونه که معصیت والدینش را کرده، یا نمازش صحیحه؟ الی غیر ذلک امثله زیادی که داره. اون مسئله بهش میگیم مسئله چی؟ نهی در عبادت. خب حالا سخن در این واقع شده است که فرق بین اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت چیه؟ امتیاز اینها چیه؟ این مقدمه دوم برای بیان این مطلب. خب قبل از آنی که ما این را بگوییم، فرقش را بگوییم، اول باید وجه شباهتش را بگیم، چون تفاوت معمولا اونجایی گفته می شود که دوتا مسئله به هم چی داشته باشند، خیلی شباهت نزدیکی داره. میگیم خب فرقش چیه؟ خب اول اصلا شباهت این دوتا با هم چیه که ما بریم دنبال فرقش؟ فرموده ان شباهتش این است که در هر دو مسئله هم امر وجود دارد هم نهی. در اجتماع امر و نهی که مشخصه که امر و نهی وجود دارد، مثل صلات در دار رسمی، در نهی در عبادت هم هم امر وجود دارد هم نهی، چون بالاخره اون عبادت است دیگه، عبادت امر دارد، و از طرفی نهی هم که به اون تعلق گرفت پس نهی هم دارد. پس وجه شبهشون این میشه که در هر دو مسئله ما مواجه هستیم با امر. خب حالا چه وجه شبه روشن شد، فرق اینها چه می شود؟ من فرق بین المسئلتین. در اینجا سه نظریه وجود دارد، سه نظر وجود دارد در بیان فرق بین این دو تا مسئله. نظر اول نظر صاحب کفایه است. اجمالش را میگم، این توضیح مفصلی میخواهد. صاحب کفایه میفرماید فرق بین المسئلتین در جهت بحث این دو مسئله قرار دارد. جهت بحث در این دو مسئله با هم فرق میکنه. جهت بحث در اجتماع امر و نهی یک چیز است و در نهی در عبادت یک چیز دیگر است. توضیح و ذالک، حالا این کلام صاحب کفایه باید توضیح داده بشه. برای توضیح فرمایش صاحب کفایه برگردیم صفحه اول همین کتاب کفایه، همون صفحه اولی که در کتاب کفایه خوندید، در توجه فرمود انشاءالله مراجعه میفرمایید، حالا من میگم بعدا شما مراجعه بفرمایید. در ابتدای کفایه یه بحثی شده از که تمایز مسائل یک علم به چیه. هر علمی مسائلی دارد دیگه، مثلا علم نه مسائلی دارد، علم صرف مسائلی دارد، اصول فقه هر کدام مسائلی دارد. یه بحثی که واقع شده این است که تمایز بین مسائل یک علم به چه چیزی واقع میشه. در اونجا چهار نظریه وجود داشت، اونجا اون موقعی که بعد ذهنی کردیم. نظریه اول گفتن تمایز بین مسائل یک علم به تمایز موضوعات است. موضوع یک مسئله با موضوع دیگر فرق کرد، این چه دو تا مسئله. مثلا فرض کنید میگیم، مثلا آره مثال نحوی میزنم که راحت تره، مثلا میگیم الفاعل و مرفوع، این میشه یه مسئله. المفعولات و توجه فرمودید منظور هم یه مسئله دیگه. چرا اینا دو تا مسئله شدن؟ چون موضوعاشون با هم فرق میکنه. مسئله اول مربوط به فاعل بود، مسئله دوم مربوط به چی میشه؟ مفعول میشه. پس چون موضوعا فرق میکنه پس مسائل با هم فرق. یه نظر. نظر دوم نظر کسانی است که گفتن تفاوت بین مسائل به تفاوت در چی محمول است. محمول ها باید مختلف باشه، به موضوع کار نداره. تمایز بین المسئلتین بالمحمول است لا بالموضوع. محمول ها با هم فرق میکنه. مثلا در همین مثالی که زدیم الفاعل و منصوب و المفعول، الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوب، تمایز بین این دو تا گفتن به چیه؟ محموله. چون یکی را میگیم مرفوع، یکی را میگیم چی؟ منصوب. نظر سوم این که گفتن تمایز بین دو تا مسئله هم به موضوع است و هم به محمول. یعنی وقتی میگیم دو تا مسئله از هم متمایز است که چی باشد؟ هم موضوعش مختلف باشد، هم محمولش مختلف باشد. صرف اختلاف موضوع کفایت نمی کنه، تنها اختلاف محمول هم کفایت، بلکه اختلاف الموضوع و محمول. اگه می خواهیم بگیم ما دو تا مسئله داریم در یک علمی، تمایز بین مسئلتین به این میشه هم موضوعاشون با هم اختلاف داشته باشن، بفرمایید همچین محمول. این نظریه ای بوده از که بین علما معروف قبل از مرحوم صاحب کفایه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف که آمدن اصلا یه مبنای جدیدی را آوردن که بعد از ایشون هم خیلی محل بحث شد. صاحب کفایه می فرماید تمایز بین مسائل یک علم نه به موضوع است، نه به محمول است، نه به هر دو. پس به چیه؟ می فرماید به جهت بحث است. به جهت بحث، که این مسئله از چه جهتی مورد بحث قرار می گیره. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه ممکن است ما یک مسئله داشته باشیم موضوعش، محمولش، هر دوتا یکی باشه، ولی اگر جهتش، جهت بحثش چیه؟ مختلف بشود، اینجا می شود چی؟ دوتا مسئله می شود، دو مسئله می شود. حالا بزن من یه مثالی برای شما بزنم خوب باشه. مثلا مسئله حسن و قبح عقلی، چه آیا حسن و قبح عقلی هستن یا حسن و قبح چی هستن؟ شرعی هستن. این مسئله الان یه مسئله واحد است. مثلا میگیم الحسن و القبح عقلیان، یا میگیم الحسن و القبح چی؟ شرعیان. الان یه مسئله واحد، اما میبینیم همین مسئله واحد یه بار در علم کلام بحث میشود، یه بار در علم اصول بحث میشه. یعنی چه حالا میشه دو تا مسئله؟ چرا؟ فرموده است اینجا که موضوع که یکیست، محمولش هم که چیه؟ یکیست. پس چرا ما این را دو تا مسئله حساب میکنیم؟ در ضمن دو علم این را بحث میکنیم. فرموده است به خاطر اینکه چیه؟ جهتش مختلفه. چون در علم اصول حسن و قبح را به خاطر این میگیم که آیا از حکم عقل میتونیم حکم شرع را استنباط کنیم یا نه، در علم اصول از این بابت است. اما در علم کلام که حسن و قبح را مطرح میکنیم، جهت بحثش این است که آیا خداوند ظلم میکند یا خداوند ظلم نمیکند، همون بحثی که بین اشاعره و معتزله وجود دارد. بحث حسن و قبح در علم کلام به حکمت خدا برمیگرده. همین بحث به عینه همین مسئله در علم اصول مطرح میشود. ولی در علم اصول اصلا ما به حکمت خدا کار نداریم. در علم اصول میخوان ازش قاعده ملازمه را در بیاریم. چه قاعده ملازمه چیه؟ کل ما حکمه عقل حکمه. تو علم اصول به این بعدش کار داریم، به این جهتش کار داریم. ولیکن در علم کلام به حکمت خدا کار داریم. آیا خدا حکیم است؟ حسن و قبح عقلی وجود دارد یا حسن و قبح عقلی وجود؟ پس ببینید یک مسئله است، یک موضوع، یک محمول، هیچ فرقی هم با هم نمی کنند. به عینه در دو تا علم به کار رفت. صاحب کفایه می فرد این شاهد این معناست که تمایز بین مسائل، تمایز بین مسائل لیس بالموضوع ولا بالمحمول بل بالجهت. او جهتی که می خواهیم بحث کنیم، به تعبیر امروزی میخوام بگم ها، بعضی از مسائل اصلا ابعاد مختلفی دارن، زوایای مختلفی، یه مسئله اصلا اما زاویه های مختلفی داره. از این زاویه نگاه میکنید مربوط به علم اصول میشه، از اون زاویه نگاه میکنید مربوط به علم فقه میشه، از اون زاویه نگاه میکنید مربوط به علم کلام میشه. مشکلی نداره، توجه فرمودید. مثلا آیا امام معصوم است یا امام معصوم نیست؟ خب این در علم کلام بحث میشه، در علم اصول هم مطرح میشه. چون اگر امام معصوم باشد فعلش و قولش و سنتش برای ما حجت میشه اگر معصوم باشد. اگر هم معصوم نباشد به ما ربطی ندارد. یا مثلا فرض کنید بحث تجری، انشاءالله جلد دوم میرسیم، بحث تجری که آیا تجری موجب عقاب میشود یا نه، هم تو علم اصول بحث شده هم در علم کلام بحث شده. در علم کلام از تجری بحث میکنن به عنوان این که آیا تجری موجب عقاب میشود یا، در علم اصول بحث میکنن که در تجری چون ما قطع پیدا کردیم ولیکن این قطع ما مصیبه به واقع نیست، آیا این قطع منجز هست یا منجز. پس یک بحث است، یک مسئله است، موضوعش و محمولش دوتا یک چیز است. پس چطور در دوتا علم مطرح میشه؟ چون جهتش فرق میکنه. بعض المسائل، بعضی از مسائل یکون و ذا جهتین بل ذات جهاتن، مسائلی هستن که ابعاد مختلفی دارن، از هر بعدی به یک علمی گره می‌خورد. صاحب کفایه می‌فهمد شما خودتون را گرفتار موضوع و محمول و الا لازمش این است که در چنین مسائلی بگید که تمام اینها چیه؟ جزء یک علم باید بشن. پس چرا شما در دو علمی را مطرح می‌کنید؟ اگر قرار باشد که تمایز به موضوع و محمول باشه، اینجا موضوع و محمول هیچ تمایزی با هم نداره، یک موضوع و محمول داره. پس چرا هم اونجا و هم اینجا؟ به خاطر اینکه چیه؟ بفرمایید به خاطر چیه؟ جهت. پس بنابراین اون چیزی که موجب تمایز می شود، موجب تمایز می شود، مسائل را از هم جدا و تفکیک می کند، بفرمایید چی می شود؟ خب حالا یه سوالی می کند طبق نظر صاحب کفایه این توضیحات دیگه، اما شما جواب این سوال بدید. اگر ما دو تا مسئله داشتیم موضوعش محمولش با هم فرق می کند ولی جهت بحثش یکی باشد، به نظر شما این دو مسئله می شود؟ یعنی نظر صاحب کفایه رو بگید، این دو مسئله میشه یا یک مسئله میشه؟
یک
مسئله. احسن، یک مسئله میشه. معیار صاحب کفایه اینه، میگه من اصلا به موضوع محمول نگاه نمی کنم، من به جهت بحث نگاه می کنم. اگر جهت بحث یک چیز باشد و در جهت بحث هیچ تعددی وجود نداشته باشد، میفرماید من این را یک مسئله حساب می کنم ولو موضوع محمول با هم مختلف باشد. اون چیزی که عمده در تمایز است، تمایز چی می شود؟ تمایز در جهت بحث می شود. این معیاری است که اول کتاب، همین جلد اول کفایه، صاحب کفایه این را مطرح فرمود. تمایز المسائل لیس بالموضوع ولا بالمحمول بل بالجهت. بنا ان علی هذا، اگر جهت یکی بشود این یه مسئله حساب می شود ولو این که موضوع و محمولش با هم دیگه چی داشته باشد. خب حالا که این مطلب روشن شد بیایم در معنی صاحب کفایه می فرماید فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادت در جهت بحث است. خوب دقت کنید، جهت بحث چیه؟ می فرماید در اجتماع امر و نهی جهت بحث ما این است که اگر امر و نهی در یک مورد اجتماع کردن، آیا امر به نهی سرایت می کند و نهی به امر سرایت می کند یا نه؟ پس در اجتماع امر و نهی بحث ما از چیه؟ سرایته. سرایت امر به متعلق نهی و سرایت نهی به چی؟ به متعلق امر. میخوام بگیم آیا سرایت میکند یا سرایت نمی کنه. پس اینجا جهت بحث از سرایت و عدم سرایت، آیا اون متعلق امچه ام داره اون امر میاد به طرف نه و این نه می رود به طرف ام، سرایت می کند یا نه. پس اینجا جهت بحثمون اینه. می فرماید ولیکن در مسئله نهی در عبادت اصلا به سرایت کار نداریم، جهت بحث ما این است که آیا نه موجب فساد می شود یا نه. اونجا جهت بحث مسئله فساده، اینجا جهت بحث اصلا فساد نیست، اینجا جهت بحثیه سرایت الامر الی النهی و النهی الی الامر. پس دو تا جهت بحث می شود اصلا در مسئله اجتماع امر و نهی. اون چیزی که ما ازش بحث می کنیم مسئله چیه؟ سرایت دیگه. میگیم دو تا طبیعت داریم، به یکی امر شده به یکی چیه؟ نهی تعلق گرفته. اینها در یه مجمعی با هم اجتماع کردن. حالا بحث ما این است که آیا امر و نهی در این مجمع سرایت میکنه؟ چه اینجا اجتماع امر و نهی بشه یا سرایت؟ ولیکن در مسئله نهی در عبادت اصلا به سرایت کاری نداریم، اونجا جهت بحث چیز دیگری است. اونجا جهت بحث این است که آیا نهی، بفرمایید آیا نهی موجب فساد می شود یا موجب فساد نمی شود. پس دو تا جهت بحث است، یکی بحث از فساده، یکی بحث از چیه؟ بگید با من. یکی بحث از چیه؟ سرایت. پس دو جهت بحث. می فرماید این فرقی که ما گفتیم فی غایت الوجود، خیلی روشن و واضحه که اصلا اینجا یه بعدی مطرحه، یه چیزی مطرحه، اینجا یه چیز دیگری. ولو در هر دو تا مسئله هم امر وجود دارد و هم نهی، در هر دو مسئله امر و نهی وجود دارد، ولی در یه جا بحث از سرایت، در یه جا بحث از چیه؟ فساد و عدم الفساد. این اصلا دو جهت بحث می شود. توجه فرمودید. بنا انا علی هذا صاحب کفایه می فرماید ما ذکرنا من الفرق فی غایت الوجود، در نهایت وجود هست که این دو مسئله اصلا به دو حیث جدا کار داره و به هیچ وجه من الوجود با هم تداخل، با هم تداخل نه. می فرماید بله، خوب دقت کنید، می فرماید بله مسئله اجتماع امر و نه، این امر را دقت کنید، مسئله اجتماع امر و نه بنابر امتناع صغرای نهی از عبادت را درست می کنه. این را توضیح می دم، حالا این دقت کنید، به ذهنتون بسپارید این جمله را. مسئله اجتماع امر و نه بنابر امتناع، اگر ما امتناعی بشیم صغرا درست می کند برای چی؟ مسئله نهی در عبادت. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدن. در اجتماع امر و نهی آیات ما شو گفتیم دو تا قول است، یعنی دو تا قول عمده وجود داره، یک قول جواز است، یک قول هم چیه؟ امتناع است. اگر ما امتناعی شدیم رو فرست، حالا بعدم میرسیم انشاءالله صاحب کفایه هم همین فرد را قبول دارد، اگر ما امتناعی شدیم گفتیم آقا در این مجمع نمیتواند هم امر وجود داشته باشد هم نه، امتناعی ها با هم اختلاف کردن، خب حالا چه هر دو نمیتواند، پس کدوم باشه؟ بعضی ها مقدم کردن جانب امر را، گفتن امر هست نه را پس میزند، نه را میدازه کنار. بعضی ها مقدم کردن جانب نه را، گفتن نه هست امر میرود کنار. دقت فرمودی؟ امتناعی ها خودشون دو شاخه شده اند، قائلین به امتناع میگن آه این مجمع نمیتواند هم امر داشته باشه هم، یکی باید باشه، این دوتا با هم بله مثل دو پادشاهی هستن که در گلیمی نخسبند، اینها نمیشه هر دوتا با هم یه جا باشن چون با هم تضاد دارن، امتناعی هستن، این مجمع نمیتواند هر دو باشه پس باید یکی باشه. خب کدوم باشه؟ بعضی از اصولیون که اقلی هستن گفتن جانب امر مقدم میشه، این صلات در دار مقصود امر دارن ولی نهی ندارد، نهی را پس میزنه. بعضی ها گفتن نه اکثر هم همین ها هستن، گفتن یقدم و جانب و نه، نه مقدم میشه، یعنی این صلات در دار قصدی نهی دارد، فقط امری چیه؟ خب حالا صاحب کفایه میفرماید اگر ما قائل به امتناع شدیم یک، و قائل به تقدیم جانب و نه شدیم، گفتیم نه مقدم میشه، این مسئله یعنی این صلات در دار قصدی صغرای برای چی میشه؟ بگید صغرای برای چی میشه؟ نهی در عبادت میشه دیگه، چون نمازیست که نهی بهش تعلق گرفته دیگه، امر که نداره، فقط نهی به او تعلق گرفته. پس اگر ما امتنایی بشویم بگید با من و مقدم کنیم جانب نهی را، تو این مسئله اجتماع نه این نظریه صغرا درست میکند برای نهی در عبادت. این مقدار با هم ارتباط دارن، یعنی این دو مسئله به این کیفیت با هم ارتباط دارن. علا بعض الاقوال ها، همین بعض الاقوالی که الان بیان کردیم توجه فرمودید. پس بنا ان علا هذا جمع کنیم نظر صاحب کفایه اعلی الله مقامه شریف، ان شاء الله در اینجا روشن شد. با من بگید فرق بین المسئلتین در کجا می شود؟ جهت البحث می شود. در اجتماع امر و جهت بحث ما سرایت امر و نهی از یکی به دیگری، ولیکن در مسئله نهی از عبادت ما اصلا به سرایت کار نداریم. در اونجا جهت بحث ما چیه؟ فساد و عدم الفساد. این نظر اولی که در اینجاست. دو نظر دیگر وجود دارد. یکی نظر صاحب الفصوله که صاحب کفایه مناقشه می کنن. نظر سومی هست، اون را هم مناقشه می فرماید به نظر ما همین که ما گفتیم در فرق بین المسئلتین همین صحیح هست. حالا این عبارات را بخوانیم، اون دو نظر انشاءالله جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی الفرق بین هذه المسئله و مسئله النهی فی العبادات، فرقشون چیه؟ به این کلمه دقت کنید، هو نه النجی الجهد. بدانید تمام حرف همینجا نهفته شده. توجه فرمودید، یه استادی داشتیم به ما رسائل خدمتشون میخوندیم، میگفت آقا جان من عزیز من، هر جا که به عبارتی رسیدید که یک نقطه کلیدی بود، یعنی کلید یک بحثی بود، زیرش یه خطی بکشید. خیلی به ما سفارش میکرد، البته ما ناخلف بودیم به سفارشی ها عمل، چون من در کتابام مطلقا هیچی نمی نوشتم، نه توضیحی. الان کتابای ما رو ببینید، چنان مگر غلط چاپی بود که این را تصحیح می‌کردیم، توضیحی بنویسیم، معنای لغتی را بنویسیم، مطلقا از اول اینطور عادت کردیم، به ذهنمون می‌سپردیم چیزی را. من کنار کتاب، اصلا کل کتابهای ما، مگر بعضی جاها حواشی که خودم داشتم، مثلا مطلبی به نظرم غلط یا درست بود، حاشیه‌های خودم را کنار کتاب می‌نوشتم، اما به عنوان توضیح اینها نه. ایشون دید ما عمل نمی‌کنیم، گفت کتاب را بده به من. کتاب ما را گرفت، چند روزی دست خودش بود. چند جا الان رسائل من هست، چند جا اون مطالب مهم را زیرش خط کشید، گفت اینطور باید انجام بدید، یعنی زیر این مسائل، اون جاهایی که بحث مثلا فرض کنید دلیلی را مطرح میکنه، یا اون جاهایی که یه عنوانی که این عنوان حساسی است، به قول امروزی ها میگن کلید واژه ها، یعنی اون واژه های اساسی که در بحث نقش کلیدی دارن. الان اینجا مثلا کلمه جهت الان کلید واژه است، چون صاحبی که باید تمام تمرکز حرفش رو همینه، میگه تمایز نه به موضوع است، نه به محمول است، بلکه به چیه؟ به اینجا الان کلمه جهت میشه جزء کلید واژه ها. امروزه خیلی به این معانی توجه میکنن، چون میگن این سیر آموزشی را خیلی راحت میکنه. ما از اول کلید واژه ها رو بدیم دست طرف، به زمان مقاله هایی که الان نوشته میشه، اول اون مقاله ها، مقاله هایی که جدید نوشته میشه، یکی از نکاتش اینه که چکیده مقاله را که میسن زیرش میسن چی؟ کلید واژه ها. اون واژه های مهمی که تو مقاله باید روی اونها تمرکز بشه، اونها رو اون اول مثلا 5 تا 6 تا واژه هست که باید روی اون خواننده تمرکز بکنه تا مطلب را متوجه بشه. این کلمه جهت الان در اینجا چیه؟ حالا اگر شما عادت به خط کشی دارید، زیر این یه خطی بکشید که بدانید که این محل بحث میشه، یعنی نظر صاحب کفایه مرکز ثقلش روی همین کلید واژه اینجا هست. خب بعد فرق آن است که ان الجهت المبحوث عنها، جهتی که بحث می شود از اون جهت، فیها یعنی در این مسئله، یعنی در مسئله اجتماع امر و نهی، التی آنچنان جهتی که به ها تمتاز المسائل. نرخ شاه عباسی را معلوم می کند اینجا، همون بحثی که در اول کتاب گفتیم، می فرماید همین است، همین جهت است که مسائل با او امتیاز پیدا می کند. امتیاز مسائل لیس بالموضوع ولا بالمحمول. این علتی به ها تمتاز المسائل، این معیار صاحب کفایه در همه جا هست که جهت فقط مابه الامتیاز است، موضوع و محمول نقشی ندارد. خب جهتی که بحث میشه چیه؟ هی اون جهت این است که ان تعدد الوجه والعنوان فی الواحد، اگر وجه و عنوان متعدد بشود، آیا این تعدد وجه یوجب و تعدد متعلق الامر و نه موجب می شود که متعلق امر و نهی دوتا بشود، به حیث و یرتفع و بهی، یعنی به این تعدد، غائلت استحالت الاجتماع فی الواحد، مرتفع بشود به او قائله، یعنی مشکله استحاله اجتماع در واحد به وجه واحد، چون اجتماع امر و نهی در شیء واحد به وجه واحد، این چه قطعا چیه؟ محاله. حالا اگر دو تا عنوان باشه آیا این مشکل برطرف میشه؟ اولا یوجبه، یا این چه موجب نمیشود تعدد متعلق امر و نهی را، بل یکونو ضمیر را دقت کنید، بل یکونو حالهو یعنی حال تعدد وجه، حاله یعنی حال اتحاد وجه. اجتماع امر نهی به وجه ما دیگه قطعا محال است. به وجهین محل بحث شده که آیا به وجهین هم مثل اونه یا به وجهین مثل او نیست. الان نمازی که شما در خانه قصری کسی میخواند این نماز را، این مجمع او دارای چند تا وجهه؟ دو وجه دیگه، یه وجه صلاتی، یه وجه. آیا این تعدد الوجه موجب میشود که اینها با هم اجتماع نکنن، یا اینکه نه تعدد الوجه هم عین اتحاد الوجه هست؟ توجه فرمود. بل یکون حاله حاله. خلاصه کلام، فنزاؤ بخونید، فنزاؤ فی سرایت کل من الامر و نهی الا متعلق الاخر. سر اینه بحث، جهت بحث در چیه؟ سرایته. آیا سرایت می کند از امر به نهی و از نهی به امر که اینها در یه جا با هم اجتماع کنند؟ فنزاؤ فی سرایت کل من الامر و نهی الا متعلق الاخر لاتحاد متعلقیهما، چون اتحاد پیدا کرده متعلق امر و نهی وجودن، یعنی مصداقه، چون در مصداق اینا با هم اجتماع کردن دیگه. الان این نمازی که من در خارج میخوانم هم مصداق صلات است، بگید هم مصداق بحث میشود. و عدم سرایت، یا این که بگیم نه عدم سرایت، سرایت یعنی کل من الامر و نهی، چرا سرایت نمیکنه؟ لتعددهما، به خاطر تعدد اون متعلق ها، یعنی متعلق امر و نهی، وجهن یعنی عنوانه. پس در اینجا جهت بحث در اجتماع امر و نهی، بگید با من چی شد جهت البحث؟ بله چی شد جهت البحث؟ سرایت شد. سرایت و عدم سرایت. اجتماعی ها میگن عدم سرایت، امتناعی ها میگن چی؟ سرایت. اونها قائل به سرایت میشود. و هادا، یعنی این تفاوتی که گفتیم، به خلاف الجهت المبحوث عنها فی المسئله الاخرى، به خلاف جهتی است که در مسئله دیگر بحث شده، یعنی نهی در عبادت. فان البحث فیها، بحث در اون مسئله دیگر اصلا تو سرایت نیست. بحث چیه در مسئله نه؟ در چیه؟ فساد و اصلا یه چیز دیگر است، این یه چیز دیگری. فان البحث فیها فی ان النهی والعباده فی العبادت او المعامله یوجب فسادها، یعنی فساد عبادت یا معامله را، بعد الفراغ عن التوجه الیها، بعد از آنی که ما فارغ می شویم از توجه، یعنی توجه نهی الیها، یعنی به اون عبادت، بعد از آنی که نهی به این عبادت تعلق گرفت، حالا فاسد می شود یا فاسد؟ پس یه جا سخن از سرایت، یه جا سخن از فساد، اصلا این دو جهت مختلف می شود. نعم، حالا نعم را دقت کنید، نعم لو قیل بل امتناع، اگر ما قائل به امتناع بشویم، مع ترجیح جانب نهی فی مسئله الاجتماع، از اون طرف در این مسئله اجتماع امر و نهی ترجیح بدهیم چی را؟ جانب نهی را. توجه فرمودید، در این صورت چیکار میکنیم؟ در این صورت میایم صغرا درست میکنیم برای مسئله نهی در عبادت. لو قیل بل امتناع مع ترجیح جانب نهی فی مسئله اجتماع یکون و مثل الصلاة فی الدار المقصوبه من صغریات تلکل مسئله. تلکل مسئله یعنی چی؟ نهی در عبادت. فنقدها، انقدها یعنی چی؟ زهره. انقدها تو کفایه خیلی، شاید بیش از 100 مورد صاحب کفایه تو این دو جلد از کلمه انقدها استفاده کرد. چند تا کلمه است که خیلیشون استفاده میکنه، یکی انقدها، یکی قضیتو که گفتیم به معنای مختصا هست، یکی لایکاد و یکون، این هم زیادشون استعمال میکنه، چند تا تکیه کلامشون داره که خیلی در کفایه اونها رو استفاده کرده. انقدها یعنی به معنای زهره. پس ظاهر شد ان الفرق بخوانید بین المسألتین فی غایت، اگر از این جهت وارد بشیم که جهت بحث چی هست، این فی غایت الوضع، یکی سخن از فساد و عدم فساده، یکی سخن از سرایت و عدم سرایت است. والحمدلله.
این سوره مسئله چی هستن؟ الان که گفت اگر ما قیل به امتناعی شدیم، این یعنی که صغرا رو درست میکنه.
یعنی الان این نماز در خانه قصری میشه چی؟ عبادتی که چی بهش تعلق گرفته؟ نه. حالا وقتی که اینطور شد، یعنی اینجا گفتیم آقا در اجتماع امر و نهی ما همیشه جانب نهی رو مقدم میکنیم، پس یعنی در واقع به این نماز چی تعلق میگیره؟
نه.
خب حالا که این تعلق، بعد تو اون مسئله بحث میکنیم که آیا نهی موجب فساد میشه؟
نه.
اینجا نهیشو درست میکنیم، موجب فساد میشه یا نه اونجا بحثشو میکنیم، این صغرای اون میشه.
خود اون قسمتی که مربوط به واحد شخصی و وارده هست، اون قسمتش بحثش حالت فلسفی داره. یعنی ما میخوایم از نظر عرفی ببینیم که اون واحد چه جور واحدیه، اون واحد شخصی دیگه. ما هیچ وقت با دقت فلسفی نمیم نگاه نمیکنیم که حرکت و سکون
آیا در شما امرونه بحث عقلی عرفی نیست؟
به هر حال بحث
از مباحث عقلی علم اصول علمی مباحث لحظی داره، اون از اصول مباحث عقلی داره، با همون دقت فلسفی باید بررسی بکنیم. این دیگه به عرف ما کار نداریم.
تو الان منظور از بازی که ما
عقلی اهم از بازی شخص
به تبادل معنی میشه
اینجا جای تبادل نیست، این مسئله عقلی در مسئله عقلی به بحث تبادل تبادل ما مباحث لحظی این ما قصیده هم چی تبادل اینجا بحث عقلیه، نیست بحث مقدمه وادون، بحث عقلیه. این بحث عقلیه، بحث تردد، مسئله زد، اینا همه مباحث عقلی علم اصوله. اینها باید با همون استدلال‌های فنی در پیچیده حل بشه. اصلا اینجا دیگه بحث تبادل اینا مطرح نمیشه. اشتباه بحث دیگه، تو مسئله عقلی چی وانو تبادل تمسک میکنه؟
همون بحث عقلیش هم